زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی، امریکا و کانادا، ماهواره فلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400 و شماره فکس ما 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت یکی از جوانان عزیز وطن و از فعالین جنبش دانشجویی آقای محمد رضا کسرانی در تهران هستیم. آقای کسرانی، با سلام و درود و با تشکر از قبول دعوت ما.
بله، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز ایرانی در سراسر دنیا و با عرض خسته نباشید خدمت مسئولین محترم رادیو صدای آزادگان و محمد رضا کسرانی از فعالین دانشجویی و سیاسی داخل کشور در سال 1375 به علت آشنایی با حزب ملت ایران در فعالیت های سیاسی از دانشگاه اخراج شدم و سپس در حرفه روزنامه نگاری کنار آقای زدی به فعالیت مشغول شدم.
فرمودین کنار کی آقا؟
در کنار آقای تبرزدی.
بله بله.
به حرفه روزنامه نگاری مشغول شدم که در سال 1378 در حادثه کوی دانشگاه تهران دستگیر و در ابتدا به اعدام و بعد به 10 سال محکوم شدم که با پیگیری های مستمر و اعتراضات شدیدی که از طرف خودم و نهادهای بین المللی انجام شد این حکم تقریب به 6 سال پیدا کرد و از 6 سال بخش عمده ایش رو تحمل کردم و آزاد شدم و همکنون در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای کسرانی، شما متولد چه سالی هستید؟
بنده 35 تیر ماه 1348.
1348 فرمودیم. بله
بله بله.
تشکرانی، اگه میشه لطفاً از شرایط زندان و اون که بر شما گذشت و همینطور به چه جرمی شما دستگیر و زندانی شدید برای شنوندگان ما توضیح بیشتری بدید؟
بله، من خدمتتون عرض کنم که در داخل زندان در زمان ما بازداشت شدیم که خب شلاق بود و کام بود و شکنجه بود و من به مدت 4 ماه در سلول ارادی بودم که در اونجا شکنجه ها به 2 نوع تقسیم می شدن، شکنجه های روحی و شکنجه های روانی. شکنجه های روحی در بدتر از فیزیکی بودن، چون شکنجه های فیزیکی جسم خود انسان آسیب میدید، اما در شکنجه های روحی این روح و روان انسان بود که آسیب میدید و بدتر بود که شکنجه دوستان، صدای پدر مادر و صدای نزدیکان رو خودم رو میشنیدم و برام خیلی جانکاهتر و غیر قابل تحمل بود. من به مدت 4 شبانه روز کابل میخوردم، ما رو آماده میکردم برای اعدام و پشت سلول در سلول صحبت میکردن که مثلا من تو سلولم شماره 24 بود، پشت درد و سلول میگفتم که زندانی 24 به صورت فردا اعدام میشود و از اینجور مسائل نمازم صبح آماده بودیم برای اعدام کردن و صبح هم به یک عنوانی که حالا آمبولانس نبود یا گروه آماده نبود یا موقعیت مناسب نبود بعد از این رو موکول به یک روز دیگر میکردن و باز مجددا همون استرس و همان فشار روانی انجام میشد و جالب اینجا بود که بنده رو خواستن وادار بکنن به کار اعتراف به کارهای نکرده، یعنی کارهایی که انجام نداده بودم و اینها میخواستن که بر برده من بگذارن که یک مصاحبه تلویزیونی من نظرشون بود که یک ماه من مقاومت کردم به خدور که زیر شکنجه های روحی و روانی قرار گرفتم، ولی متاسفانه تن دادم اما و شکنجه های مختلف بود، بازجویی ها در نیمه های شب و در مواقع غیر متعارف با چشمند و مسائل خاصی که زندان انفرادی داره و خود زندان انفرادی میدانید که جزش مثلا شکنجه هست، خودش تنیر سفید میگن.
درسته؟
ما قبل از درگیری من خدمتون عرض کردم که در حرفه روزنامه نگاری بودم، مورد قتل های زنجیره ای ما پیگیری شدید کردیم، در مورد مثلا مسائل مختلف اجتماعی و اختلاف 123 میلیارد پیگیری شدیدی از گروه تبری انجام می شد و این آقایون مترصد یک برنامه و فرصت مناسبی بودن که یک تصویر حساب بکنن که در حادثه یه ایجتی این به دستشون افتاد و یک به اصطلاح در یک سیاسی به تصویر حساب سیاسی کرده.
به چه جرمی شما محکوم شدید؟
بله چیزی که مطرح کردن و حتی در دادگاه انقلاب توهین رهبر تشویش اذهان عمومی تحریک دانشجویان به شورش و به اصطلاح تبلیغات سو علیه نظام بود.
صحیح. آقای شکرانی شما مجموعا چه مدت در زندان بودید؟
من 3 سال و خورده‌ای در زندان بودم.
3 سال و خورده‌ای. وقتی از این چند مدتش در انفرادی بود؟
کار ما انفرادی بود، بعد دیگه در عمومی بود، یعنی انفرادی در میدان بونه یک زندانی بود به اسم توحید که ما اونجا بودیم که شکنجه و بازداشت ها که در زمان شاه بهش میگفتن کمیته مشترک ضد خرابکاری.
بله.
یک ساختمان مخروب و وحشتناکی هست در اونجا بودیم، بعد که به اصطلاح به خواستشون رسیدند و مصاحبه رو گرفتند و به دادگاه انقلاب بردند، بعد در اونجا که تاکید میکردم ولی فرستادن به اوین. من یه مدتی در اوین بودم که شنیدم حکم اعدامم به 10 سال تقدیم پیدا کرده که بعد از اون من اعتراض نوشتم و 10 سال دور شد به 6 سال که 6 سالم 3 سال خورده کشیدم و آزاد شدم.
آقای کسرانی نکته جالب این که یادم میاد در اوایل انقلاب همین زندان توحید فردی یا کمیته مشترک ضد خرابکاری رژیم شاهنشاهی رو تو تلویزیون نشون میدادند و چقدر که از شکنجه ها و زحش های آدم های بیگناه و انسان های و انسان هایی که بهشون ستم رفته بود داد سخن می رفت و از چهره پلید شکنجه و آزار صحبت می شد، اما مثل این که خیلی زود این آقایون می خواستن بگن که ما همین کاره ایم، دنباله کار رو گرفتند و گوی سبت رو بودند. اما نکته دیگه مثل این که این دسته حاکمه یک راه و روش تقریبا یکسانی رو با مخالفین و دگراندیشان دنبال میکنه و اون اینه که اول تهمت میزنن به قول خودشون متهم میکنن، بعد به انواع و اقسام راه های غیر انسانی سعی میکنند و تلاش میکنن که متهم رو دستگیر کنن، البته راه های رو بودن دارن یا راه های ارسال احضاریه است، بعدش انواع و اقسام شکنجه ها که منتهی و منجر میشه به یک مصاحبه و در آخر هم زندانی و بعد از مدتی برخی رو به قید ضمانت آزاد میکنند و یک پرونده همیشه باز هم براشون نگه میدارند که هر وقت طرف به قول آنها دست از پا خطا کرد، مجددا به همین سرنوشت و همین سری اعمال مبتلا بشه. آقای کسرانی، آیا بر همین رواله؟ آیا شما بر اساس تجربه شما با توجه به سرنوشت بقیه دوستان، آیا اینطوریه؟
درسته. آخه این مصاحبه به معنی یه پدزنی سیاسی است که فرد رو در یک شرایط و زمان خاصی وادار میکنن به این پدزنی. یعنی این برون رنگ شما از اون به اصطلاح انسدادی که حاکم شده بر روح و جسم شما برات متبادر نیست و احساس میکنی که باید در خودت رو از این مهلکه و از این شرایط نجات بدی. تو شرایط فوق‌العاده طاقت سرساز، فرض کنید که خود زندان انفرادی در داشتن انفرادی خودش یک شکنجه شدید هست، مضافا بر این که شما کاملا میخورید، شما شکنجه هم میشی، شما علاج روحی روانی تحت فشار هستید و همه این مسائل مدار میکند شما. یعنی بازجو و اون شرایط و اون کیفی که دارن روی شما کار میکنن با تحمیل این شرایط بر شما، شما رو وادار به یک خودزنی سیاسی میکنن. خودزنی سیاسی برای اونها در یک مقطع زمانی خاص یک برد حساب میشه. این روش نخنمای ساواک زمان شاه هم بود.
بله بله.
هم در دراز مدت
بله.
در دراز مدت اینها موفق نخواهند بود، چون تمامی کسانی که به نوعی این شکنجه ها و این مسائل در موردشون اتفاق افتاد مردهایی رو تکذیب کرده. و ما در پرونده وبلاگ نویسان میبینیم که اینا اگر به زور و ضرب و در یک شرایط فشار اون مصاحبه رو انجام میدن، الان که بیرون آمدن و در دفتر آقای افتایی قرار گرفتن، خب مطالبی رو گفتن که همه گریه کردن.
آقای کسرانی، دو مورد رو بخواستم ازتون سوال کنم. یکی این که اون زمان و اون آدم تو شرایط انفرادی، مثلا شما وقتی که نزدیک 4 ماه تو انفرادی هستید که متاسفانه که بزرگترین شکنجه هست، تاریکی و بعد یک سکوت مرگ‌آور، اینا حالت روحی در اون زمان چگونه است؟ میشه از اون یه مقداری از حالت روانی، روحی و روانی توضیح بدید؟
ببینید بستگی به خود فرد نیز دارد. ببینید مثلا بعضی از افراد بودن که به دلیل امینش های ضعیف که داشتن اصلا پاش، یعنی به این مرحله هم نرسیدن.
درست.
خیلی همکاری کردند و گفتند و بعد حالا
آماده مصاحبه شدن.
دارن؟
آماده مصاحبه شدن.
بله، آماده شدن و راهنمای شرایط رو پذیرفتن و حالا به مالتی یا آزاد هستن یا درون زندان هستن. اما بعضی ها مقاومت کردن و ایستادن. مثلا یکی از دوستان من مقاومت شدیدی کرد و با شیشه نوشابه به اون تجاوز شد. خب؟
بله.
ولی من خب دوتر از اون شکستم.
درسته.
تفاوت هست.
بله.
دیگه به بینش و استقامت خود افراد داره که تا چه حد میشن اونها رو باشون کار کرد. یعنی در این طرف زندانی هم با اونها کار میکنه.
کاملا
نه تنها اون که اونها میتونن روی زندانی اثر بگذارن، که زندانی هم روی اونها اثر میگذارن. من این رو در مقاومت ها دیدم.
درسته.
من در خدمت
بله. سوال دیگه من میخواستم، شرایط دیدید وضع روحی و روانی خانواده عزیزان در بند عقیدتی به چگونه است؟ چه شرایط میشه از این رو توضیح بدید؟
بله، شرایط روحی و روانی خانواده ها بسیار شرایط بدی هست. چیزی که من خودم تجربه کردم، مثلا خب به پدر من زنگ زدن و در زمانی من از سر 8 خبری نبود، 4 ماه مفقود الاثر بودم و کسی نمیدونست که من کجا هستم، به خانه ما زنگ زدن و گفتن که پسرتون رو اعدام میکنه. خب پدر من سکته کرده و با قولت سنی که داره الان فلج هست. خب این زنگدار کسانی است که ادعای حکومت علوی دارن، ادعا میکنن که حکومت بر مبنای اسطوره ها و ساده های دینی دارن. این رفتار ما در شرایطی زندگی میکنیم که کسانی که حاکم هستن میگویند که اقتدا میکنیم به علی و یارانش و کسان دیگر و پیغمبر خدا، در صورتی که میبینیم که نازنین ترین انسان ها رو در خونه هاشون به قتل رسوندن و هیچ کس راحت نشد. علی اون اسطوره ایمان میگوید که اگر من در یک شهر دوردست اسلامی خلخال یا علنگو از زن جهودی گرفته شود، علی اگر در مرکز حکومت اسلامی بمیرد روا. اما این آقایون نه تنها اینکه نمردن، بلکه حتی ناراحت هم نشدن. قطع های سریع پاییز 77 یادآور خیلی از مسائل هست. شاد روا فروهر و پروانه فروهر همچنان در گرده این مردم سنگینی می کنند.
کاملا درست.
7 سال از این جنایت گذشته، 7 سال از رسه کوی ایسا گذشته، یک موضع‌گیری شفاف نکردن. حتی آقای خاتمی که امروز روز کارنامه‌اش داره بسته میشه، من یک نامه ای نوشتم روی اینترنت، حالا اگر قرار بگیره که آقای خاتمی متاسفانه باخ دین و دنیایش رو باخ. این چیزی بود که حاصل کار کسانی است که با مردم دوگانه دارد. بگیره شیوه قطع های زنجیره ای رو آقای خاتمی به مردم وعده داد و خواست بود، اما هنوز که هنوز یه برگ از اون افشا نشده و گفته نشده. و متاسفانه سالگرد قبلی که برگزار شد که خانم پرستو فروهر به ایران تشریف آوردن، در شرایط بد و در خانه و بی سخنران و در سکوت برگزار شد.
آره.
دیان علوی هستن. آیا شیوهی که حکومت می کنند به شیوه امروزین حکومت اونها معیار و مطابقتی با اسطوره و اصول دینی دارد یا نه؟ من معتقد هستم به عنوان این فرد ایرانی و دو مسلمان مصدقی معتقد هستم که این حکومت بر مبنای آموزه های دینی نیست. در رفتاری که با انسان ها و با دیگر اندیشان و با کسانی که فقط سلاحی به قلم دارند، رفتار وحشیانه و غیر انسانی. شما نگاه بکنید، آیا مثلا آقای عزت الله صحابی یا آقای سرایستدی
آقای کی فرمودیم؟ ببخشید صداتون قطع شد، میشه بفرمودیم؟ آقای بعد از آقای عزت‌الله
صحابی، آقای طبرزدی و آقای پیمان پیران و آقای دکتر تهزاد حمیدی، آقای دوستان دیگر، آیا مهداد لوراتبی، آیا اینها برانداز بودن؟
آقای کدیور، آقای گنجی، بله، و هزاران عزیز دیگر،
آقای علی افشاری، این آقای و دیگر دوستان، آقای گنجی، آقای اشکبری و دیگر دوستان که هر کدوم متحمل خسارات و مسائل مختلف شدن، آیا اینا برانداز بودن؟ آیا اینا اسلحه در دست هستن؟ اگر اسلحه هم در دستی داشتن، وقتی که دستگیر می شدن دارای حقوق انسانی بودن و باید این حقوق رعایت بشه. ما هنوز در خیلی از جاها داشتن وکیل مدافع یک چیز مسخره و یک چیز حتمی هست، نمیذارن. ما خودمون در طول مدتی که بازداشت بودیم و ما فقط دو بار تونست بیاد ملاقات ما. من از اینجا اعلام میکنم که این حکومت هیچ شیوهش بر مبنای معیارهای دینی و آموزه های انسانی نیست. در خدمت هستم
جناب کسرانی. یه این شکنجگران یا بازجویان، به اصطلاح بازجویان یا در واقع شکنجگران، شما فکر میکنید چه انگیزه ایست یا چه نوع تفکر غالب بر این آقایونه که این چنین انسانهای دیگر رو به خاطر داشتن عقیده دیگر به خودشون اجازه رو میدن با یه انسان دیگه این چنین رفتار غیر انسانی داشته باشن یا چنین وحشیانه داشته باشن؟
ببینید اینها هاشون به اصطلاح قریب بردگان ایدئولوژی ها غلط هستن و بعضی های دیگه شون شدیدن منافع اقتصادی و ایشون اقتضا میکنه که این شیوه سرکوب و به اصطلاح انحصار طلبی رو داشته باشند و در نتیجه چون منافع اقتصادی و منافع دنیوی توأم می شود با منافع سیاسی، این لازمش این هستش که هر کسی رو که اگر حتی یک انتقاد ساده هم کرد باید گره برد بس زد و داخل زندانها قرار داد.
درست.
این دو منافع، یعنی منافع مادی و اقتصادی و سیاسی در کنار هم دیگه قرار میگیرن، به اصطلاح یک ماشین وحشتناکی میشه در جهت قلع و قمع تمامی دگراندیشان و افراد اشناس سیاسی.
درسته. من بیشتر ایشالله در فرصت های بعد که صحبت کنیم، من خیلی مایلم که واقعا رسالت نسبت به روانشناسی افراد با نام بازو البته و به واقع شکنجهگر یه بحث وسیع‌تری بکنیم. واقعا چجوری میشه و چگونه میشه که یک انسان به این همه به این حد از خشونت و وحشیگری برسه؟ خیلی مایلم یه انشاءالله در گفتگوهای بعدی بیشتر در این موارد هم با شما هم با دیگر دوستان بپردازیم.
ببینید وقتی که مولا علی می فرماید که حق و عدالت آن چیزی است که هر کس و هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد.
بله.
ما دقیقا روش تمرکز بفرمایید. وقتی که شخصی که می داند این سمت و این منصبی که دارد مستحق او نیست و جایگاه او در این مقصد قرار ندارد، این برای حفظ اون موقعیت خاص خودش دست به تمامی کارهای شرعی و غیر شرعی خواهد.
ببخشید یه دفعه یه جمله رو تکرار کنید، صدا بد بود.
وقتی که مولا علی می‌فرماید که حق و عدالت آن چیزی است که هر شی و هر کس در جای خودش قرار بگیرد، شما روی این تمرکز که میکنید میبینید که وقتی که یک فردی که میداند جایگاه و مقامی که در آن قرار دارد شایسته او نیست، یعنی به عبارتی از آن چیزی که نصیبش شده است پایین تر است از لحاظ شخصیتی و از لحاظ علم، این رو سعی میکنه که نگه دارد و در نتیجه برای حفظ موقعیت خود لازم است که تن به هر کار شرعی و غیر شرعی بدهد و افراد دگراندیش و کسانی که حتی یک اعتقاد ساده می کنند از سر راه خودش بردارند، یا از اضمحلال فکری کنند یا از اضمحلال جسمی. شما نگاه بکنید هنوز که هست یک شیوهی که در مورد این وبلاگ نویسان هم انجام شد، تا نوشتن اسامی افرادی که با شما روابط جنسی داشتن، خب این نشونده چی هست؟ این نشوندنده این هستش که این بند خدا رو میخوان به یک بنبست روحی روانی برسانند و این رو وادار به اون خودداری بکنن و در جامعه این رو افشا بکنن، بگم آقا این به ما اینه. یعنی در نهایت سبوکیت خواهی کردنه. چرا؟ تو میدونه که اگر حق بخواد اجرا بشه و او در معیار حق قرار باید بره در یک موضع دیگری که به اصطلاح نابودی خودش و نابودی طرز فکرش هست. به خاطر این که از این نابودی خود و طرز فکرش و نابودی منافع اقتصادیش و طبقاتیش جلوگیری بکنه، مجبور هست که طرز اون سبوکیت و حیوانیت بره.
بله
من در خدمتتون هستم.
آقای کسانی، انشالله در گفتگوهای بعدی تلاش خواهیم کرد که خاطرات شما در زندان و همینطور خاطراتتون با دوستانتون و بقیه همبندان و همینطور خاطره های اون عزیزان بیشتر صحبت کنیم و به ویژه از شکنجه و شکنجگر. ولی بخواستم اگه میشه در این جلسه خیلی خلاصه نسبت به اون چگونگی آشنایی خودتون با جنبش دانشجویی و شرایط امروز جنبش دانشجویی رو از نظر خودتون برای ما توضیح بدید.
به صورت مختصر و موجز خدمتتون عرض میکنم که من در زمان که دانشجو بودم و یادم میاد که به صورت سال 73 یا 74 بود که با پیام دانشجو من آشنا شدم. بعد مطالب اون رو میخوندم و به ذهنیات خودم نزدیک میدیدم و همین اون رو دنبال کردم، اینکه به خود تبرزدی رسیدم و از اونجا با انجمن اسلامی دانشجویان و دانشجویان مختگان آشنا شدم که عضو اونجا شدم. بر کنار آقای محمد سلامتی و سفری و
ببخشید یه دفعه دیگه اسما رو بفرمایید.
در کنار آقای پرویز سفری، محمد سلامتی، آقای امامی و آقای تبرزدی و دوست عزیزم آقای زارا و من و دوستان دیگر آقای قدیری و به اصطلاح اشخاص دیگر با هم فعالیت می کردیم در قالب تشکلات اسلامی که جویان و دانش آموختگان. از اونجا ما با این سلسله مراتب و کارهای سیاسی به صورت عمیق وارد شدم و سعادتم گسترش پیدا به ملت ایران و سیفی روزانه آشنا شدم و با مرحوم فروح هست که چندین بار ملاقات خصوصی داشتم و همون هم زمینه شد برای اخراج از دانشگاه و همشه تا این ادامه دارد. الان ببینید جنبش دانشجویی در وضعیت فعلی به علت بحران سیاسی خاصی که بر جامعه حاکم هست دچار یک انفجار کلی شده که این خیلی عمیق به نظر میاد. حتی شما در بیت تحکیم وحدت هم ببینید که انشقاق پیدا میکنن، شعبه شعبه میشن، اما وقت خیلی ریش به اون نگاه میکنید دیدید که هیچ انتدادی هستش که چون حاکمیت تعمیر کرده نمیتواند دوام و بقای زیادی داشته باشد، چون یک روزی به اون نقطه ان میرسد که نقطه ان به فشار حکومت در دریان جنبش دانشجویی خواهد بود و مجددا فعالیت و پویایی خودش رو با واقعی و جرفنگری عمیق و توأم با خرد
برشاد. خیلی سپاسگزارم از گفتگوتون با ما، براتون آرزوی تندرستی و سلامتی میکنم. من مجددا با شما در تماس خواهم بود ایشالله تا
از شما و کلیه شنوندگان عزیز که تا این لحظه به صحبتهای من گوش کردن تشکر میکنم و همگی شما رو به خدا
میسپارم. خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، از توجه شما به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسرانی سپاسگزاریم. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FDC سه چهارم و عمودی، امریکا و کانادا ماهواره دلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ری 20000 FEC 3 چهارم و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400 و شماره فکس ما 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. به دنباله برنامه ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.